أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العام إلى يوم الدين. اشکال سومی که مرحوم آخوند مطرح فرمودن این بود که ما در ادراک های حسی صوری برامون حاصل میشه خیلی بزرگ، که سه نمونهش رو مثال زدم. یکی این که کوههای بلند و با صحراهایی که در دامنه اون کوه ها هست و با رودها و درختها و تپه ها و دره ها رو همه رو با یه نگاه میبینیم و این میاد در قوه خیال، برای اینکه همه ادراکات حسی در قوه خیال ضبط میشه، حفظ میشه. اگر کسی قائل بخواد بشه به وجود ذهنی، باید بگه که این امور به ماهیاتها، یعنی به جواهرها و ما لها من المقدار و مقادیر وسیعی که داره، در قوه خیال یا در محل قوه خیال حاضر میشه، در حالی که قوه خیال کیفه و اصلا مقدار نداره. شیء ذو مقدار در چیزی که مقدار نداره نمیتونه منتبع بشه. و اگر بخواد در محل قوه خیال که همون مقدم مغزه، در اونجا هم حاصل بشه، انتباه کبیر در صغیره. این اصل استدلال، در حقیقت استدلال منکرین وجود ذهنی، یا اشکال دومی که به قول به وجود ذهنی وارد شد. مستشکل در حقیقت یه دفع دخلی کرده، بعد از اشکالش گفته که این قول مقدم و دماغه جسمون والجسم ایو جسم امکان یقبل الانقسام الى غیر نهایه. یا ما فرض دوم رو میگیریم. شما گفتید اون صور ادراکی خیالی یا در خود قوه خیاله یا در پیشانی مغزه، در جلو مغزه. ما میگیم آقا در جلوه مغز. شما اشکال کردید که انتباه کبیر در صغیر میشه. میگیم آقا مقدم مغز جسمه، جسم هم قابل انقسام است الی غیر النهایه و صورت الخیالیه ایزن لها مقدار و کل مقدار یقبل الانقسام الى غیر نهایه. اون صورتی هم که شما گفتید مقدار داره دیگه، مقدار بسیار بزرگی داره. خب اونم قابل انقسامه تا بی نهایت. وقتی اینطوری شد و تتساور صورت الخیالیه و مقدمون دماغ دیگه از هم کم نمیارن که. میگه صورت خیالی شما قابل انقسام تا بی نهایت جلوی مغز هم قابل انقسام تا بی نهایت. پس بنابراین هر دوشون بی نهایت هم میشن مساوی. مساوی میشه صورت خیالی و مقدم دماغ. فلا یلزم انتباع العقیمه فی السمیع. یه اون اشکال شما واردی. انتباع از این در صغیر مال جایی بود که یکی کوچکتر باشه یکی بزرگتر. اینجا هر دو بی نهایت هم. وقتی هر دو بی نهایت هم، اون وقت یه مشکل حله. گفته انقلت اگه کسی در بیاد و یه همچین حساب راه حلی بگه، قلتو قبول الانقسام الى غیر نهایت لا یجعل عظیمه و صغیره متساویه. درسته، یعنی اون قابل انقسام بودن تا بی نهایت حرف درسته، هر دو قابل انقسام تا بی نهایت، ولی قابلیت انقسام در تا بی نهایت که نمیاد عظیم و صغیر را متساوی قرار بده. متساویه این فل مقدام. برای اینکه شما تو کیفتون میتونید ماشینتون رو بذارید، هر دو قابل انقسام تا بی نهایت. میتونید تو کف دستتون یه کوه رو جا بدید، تو مشتتون، یعنی با مشتتون یه گردو رو قشنگ میتونید جا بدید تو مشتتون، ولی آیا میتونید تو مشتتون یه کوه رو جا بدید؟ خب اون قابل انقسام تا بی نهایت هست، ولی اینکه نمیاد عظیم و صغیر را متساوی این فل مقدار قرار بده. فإن عدم تناهی هنا به معنا لا یقف. لا یتناها دو معنا داره. یک معنا همون بی‌نهایت بالفعله. بله اگه شما یه بی‌نهایت بالفعلی درست می‌کردی، خب می‌تونستی صورت مقداری بزرگ رو تو اون بی‌نهایت بالفعل جا بدی. یا اگه هر دو بی‌نهایت بالفعل بودن، خب می‌شد بگی مساوی ان آقا، بی‌نهایت بالفعل در بی‌نهایت بالفعل. مثل علم خدا بی‌نهایت بالفعل، در وجود خدای متعال وجود داره که او هم بی‌نهایت بالفعل. اما این کاری که نکردی. اینجا عدم تناهی به معنای لایقفه. عدم تناهی هنا به معنا لایقف. ای ان تقسیم الى الاجزاء یدو کلما عدامه المقسم. هرچی شما تقسیم رو ادامه بدید، این تقسیم بازم ادامه پیدا میکنه. اما اولا این به سمت کوچک شدن ادامه پیدا میکنه. تقسیم که نمیاد. شما مثلا یه نخود رو میگید قابل تقسیم است تا بی نهایت. خب بی نهایت یعنی چه؟ یعنی یه نخود تقسیم میشه دو تا نخود. این که نیست که. یه نخود تقسیم میشه دو تا نیم نخود. هر نیم نخود تقسیم میشه به یک چهارم نخود، به دو تا یک چهارم نخود، و همینطور هی به سمت کوچیکی میره. خب بی نهایت هم بالفعل نیست، بی نهایت بالقوه است. یعنی هرچی شما تقسیم بکنی بازم میتونی تقسیم بکنی، اما هیچ وقت بالفعل بی نهایت محقق نمیشه. یدون کلما عدامه المقسم مع العلم به ان تقسیم غیر المتناهی لا یخرج الى الفعل ابدا، ولی هیچ وقت نمیرسه به یه جایی که بگی تقسیم تموم شد، چون اگه تقسیم تموم شد که اون با بی نهایتش منافات داره، هر چی تقسیم بکنی اون به آخرش نمیرسی. پس بنابراین تقسیم غیر متناهی هیچ وقت به فعلیت نمیرسه. یعنی یه آدمی تا آخر عمرش هم بشینه یه جسم رو تقسیم کنه، بازم نمیتونه بگه خب من یه به آخر کار رسیدم. نه، برای اینکه اون اجزاء حاصل که خیلی هم کوچیکه، بازم چیه؟ جسم است و مقدار داره و هر چیزی هم که مقدار داره خاصه ذاتیش اینه که یقبل الانقسام، بازم قابل قسمته. پس بنابراین هیچ وقت به فعلیت نمیرسه. یه لایتناهای بالفعلی شما هیچ وقت نداری. عدم تناهی به معنای لایقفه، یعنی تقسیم به اجزا، یدوم کلما ادامه المقصر. بنابراین بله فعل یعنی فعلیت. بله لا یخرج الى الفعل ابدا، چون بالقوه گفتیم در حقیقت، نگفتیم بالقوه. بعد اینجا گفتی عدم تناهی هنا بالقوه به معنی لایقه. اینکه میتونست خب دیگه حالا این که معناش نیست که قائل داره، این در حقیقت داره دفع میکنه، میگه اگه یه وقت یه قائلی که معلوم هم نیست بزرگ باشه، ممکنه یه مستشکلی باشه که توجه نکرده به ابعاد مسئله و اشکال کرده، این معناش قائل نیست، این دفع دخله، یعنی میخواد جلوی اشکال رو ببنده. پس بنابراین الا ترا ان الکف لا تسع الجبل و ان کان کل منهما قابلا للانقسام لا الی نهایه. این دیگه خیلی روشنه که آقا کوه رو نمیشه تو مشت گرفت، ولی اینکه این مسئله شما اونجا جاریه، هر کدوم تا بی نهایت قابل تقسیمه، تا بی نهایت قابل تقسیمه، این عدم تنهایی بالقوه است، یعنی به معنای لایقفه، این مشکلی رو حل نمیکنه، کوچیک و بزرگ نمیکنه، بزرگ و کوچیک نمیکنه، متناهی رو غیر متناهی نمیکنه. اون غیر متناهی که شما شنیدی اون با این لحظه مشترکه، این یه چیز دیگه هست، اون یه چیز دیگه هست. بفرم ملاحظه بفرمید. ولا یکفل اعتذار به انک الیه ما یقبلان تقسیم الى غیر نهایت. در برای این شق دوم که گفتیم محل این صور اگر بخواهد خود قوه خیال نباشه، بلکه موتن قوه خیال باشه، که اون روحی است که در مقدم دماغ، که خودش مادیه، اگه بخوای اینو بگی، ما گفتیم انتباه کبیر در صغیر میشه. شما حالا بیایید عذر بیارید و در حقیقت این اشکال رو پاسخ بدید به اینکه کلیه ما، یعنی هم این اشیا یعنی همون کوههای بلند و بیابانهای وسیع و با درختاش، همون سه تا مثالی که زدم، یه طرف این هر کدوم یکی از این سه تا مثاله، یه طرفش هم همون روح بخاریه که در مقدم دماغه، میگه کافی نیست عذر بیارید به این که هر دوی اینها قابل تقسیمن تا بی نهایت. وقتی قابل تقسیم شدن تا بی نهایت، وقت میشن مساوی، وقت یکیشون میتونه در دیگری منطبع بشه. میگه اینو نمیشه عذر آورد، برای اینکه فإن الکف لا یسع الجبل، برای اینکه مشت آدم ظرفیت کوه نداره. و این کان کل منهما یقبل و تقسیم لا اله نهایت، ولی اون که هر کدوم قابل تقسیم تا بی نهایت. این قابل تقسیم یعنی میشه بی نهایت لایقفی، بی نهایت لایقفی مشکلی رو حل نمیکنه. این اشکال دوم بر وجود ذهنی. مرحوم آخوند ول جواب عن الاشکال الثانی انه وارد على موان المشاعر کما انه قرر على تلك المبان. یه مقرر اشکال با مبانی مشائین اومده، اگه بخوای با همون مبانی پیش بری اشکال وارده و جوابم نداره. چرا؟ فَإِنَّ قُوَّةَ الْخَيَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ مَادِّيَّةٌ كما ان محلها ایزن ماد. همونطور که مستشکل گفت و خوبم گفت، گفت آقا قوه خیال یه عرض، یه کیفیته که حال در روح بخاریه، برای اینکه بنابر مکتب مشائی همه قوای حیوانی حالن در کجا؟ در روح بخاری. روح بخاری چیه؟ روح بخاری یعنی بخار، یه بخاره، بخار یعنی جسم لطیف گرمیه که در قلب از حرارت خون تولید میشه و از طریق وریدها و شریانها میره به سراغ مغز و کبد. اون قسمتش که میره تو مغز کار ادراک رو به عهده میگیره، یعنی محل قوای ادراکی. قوای ادراکی کیفیاتی هن حال در این، و اون قسمتش که میره تو کبد محل قوای تحریکی. اگه اینطوری گفتیم، خب خود قوه خیال میشه مادی، محلش هم میشه مادی و لا مناس عن الاشکال، دیگه هیچ راه فراری از اشکال نیست. الا به تنزل عن المدعا. مگر اینکه بگیم آقا اشیا خودشون به ذهن نمیان، چی میاد؟ شبهه. یه مثالی از چیز بزرگ نمیشه عکس کوچیک داشت؟ چرا؟ خدا شما هر کدوم عکساتون 3 در 4 مثلا، در حالی که خود شما که 3 در 4 نیست. میگه اون مشا حل کرده. گفته آقا از همه این بزرگ ما یه عکس کوچیک میگیریم، اونم تو قوه خیالمون یا در روح بخاری که در مقدم دماغه، اونجا منطبق میشه. بله؟ حال فعلا مستشکل این همه عکس رو نگفته، یه دونه رو گفته، همون یکیشم بله. حال لازم نیست که حتما اینقدر باشه که پرش کنه، از اون کوچیک‌تر. آره بله، اگه پرش رو دیگه نمیزن، حال که فعلا فهمیده. نه، آخه اشکال دیگری وارده. این اشکال اینه که آقا ما یه تصویر بزرگی رو دیدیم، خب میگه آقا تو یه جای کوچیک عکسش اومده. بله این مبنا درست نیست، به خاطر اینکه آقای هاشمی چند تا اشکال دیگه هم دارن. خب بله، ولی فعلا این اشکال با این حل الا به تنزل عن المدعا و الالتزام به ان الحاصل فی قوت الخیال او محلها شبه من المعلوم لا نفس. که گفتیم ابن سینا تصریح بین میکنه، میگه آقا خودش اشیا به ذهن نمیاد، اونی که میاد مثالشه. مثال یعنی تصویر، تصویر که لازم نیست به اندازه خود صاحب تصویر باشه، که میشه کوچیکتر باشه. اگه یه مقدار شد کوچیکتر بشه، از اون کوچیکتر هم میشه. شما نمیتونی، خدا میتونه، خدا کرده این کار رو. شما نمیتونی تصویر یک صحنه بزرگ را در یک مثلا تابلوی فرض کنید یک متر در یک متر بکشی. اولا که نقاشای انسانی کشیدن رو میکشن، ولی حالا به فرض شما نتونن، انسان ها نتونن، اینجا که ما طرف حسابمون انسان نیست که، خدای متعاله. خدای متعال آمده و تصویر این موجودات بزرگ را اینقدر کوچیک کرده که صدها هزار تاش تو یه جا جا می‌مونه. نه، یعنی تنزل ملا صدر، یعنی ما بیاییم حرف مشایین رو بزنیم، ما تنزل کنیم از مدعامون و بریم حرف مشایین. و اما الا ما ذهبنا اله من ان القوة الخيالية التي صورها المشاؤون وكذا محلها ليس من شأن شيء منهما إدراك صور الحسیه. ما میگیم آقا این قوه خیالیه که مشایم میگن. قوه خیالی که مشایم میگفتن چی بود؟ یه کیفیتی بود در کجا؟ در روح بخار. محلش که همون روح بخاری است که در مقدم دماغه. میگیم آقا اینا اصلا مدرک نیست، اینا ادراک نمی کنن امور حسی رو. و انما و انما المدرك لها النفس المجرده به وجود حل مثالی. خب نفس درک میکنه، نفسش رو درک میکنه، صورت مادی رو. آقای صورت مادی بیاد در نفس، خود نفس باید مادی باشه تا صورت بشه صورت مادی. و المدرک فل ادراک الحسیه و الخیالی لیس امرن مادیا و انما هو مجردون به تجردن مثالی. یا آقا اون صورتی که شما میگید درست، این اشیا که در خارج با شکل و رنگ و اینها وجود دارن به همین صورت و به همین بزرگی یه وجود دیگه هم دارن. اون وجود چیه؟ وجود مثالیه. شما همین زیدی رو که اینجا الان دارید میبینید تو خوابم میبینید به همین بزرگی. اونی که تو خواب میبینی در حقیقت تو بیداری هم آخون میگه همونو میبینی، فکر میکنید زید خارجی رو دیدید. تابش نور به زید خارجی و انعکاس نور از زید به چشم شما و بعد تأثیر شبکیه و اعصاب شما از این نور و بعد تأثیر مغز به واسطه این دستگاه عصبی پیرامونی از همه این شیء خارجی، اینا هیچ کدومش ادراک نیست، اینا همه معدات ادراک. ادراک نه کار مغزه نه کار اون کیفیتی است که حاصل در مغزه در این که همش درسته. ادراک کار شماست، مدرک همین چیزایی نیست که توی مغزه. برای اینکه همین امروز میگن آقا این تصویری که شما میبینید فقط تا توی شبکیه شما، بلکه تا تو مردمک چشم شما تصویره، بعدا تجزیه میشه. تجزیه هم که میشه نه به تصویر تجزیه میشه، تجزیه میشه به، یعنی تبدیل میشه در حقیقت به یه امواج برقی مغناطیسی، یعنی هم خاصیت برقی داره هم خاصیت مغناطیسی، و این امواج منتقل میشه به من، در حالی که شما که امواج درک نمیکنید. شما یه تصویر کامل از اون شی با تمام رنگ و خصوصیات و حجم و همهش درک میکنید. آخون میگه ها اونی که شما درک میکنید اون وجود مثالی این مادیه، و نفس با این مقدماتی که براش فراهم شد چی شد؟ مستعد شد برای اینکه اون وجود مثالیه رو درک بکنه. خب پس لیس امران مادیم و این نماهو هم مجردن به تجردن مثالی تدرکه النفس فی مثالهی فی مثاله الاسفر فی مثال الاسفر فی مثال الاسفر یعنی چه؟ ای فی وجودها نفسه. نفس اون رو درک میکنه، یعنی اون رو میابه. میابه چجوری میابه؟ میابه به عینه، خودش رو میابه در خود وجود خودش. کما هو الحق او تدرکها فی المثال منفصل علی ما ظهر الیه شیخ الاسلام. بله؟ خب برای اینکه خواب یه عالم دیگه، این عالم قوانین خودش رو داره، اونم چی؟ قوانین خودش رو داره. صورت مثالی متعدد نیست، واحده. بله بله بله. شما میخواید از اینجا تشبه برید منزل، میتونید با اتوبوس برید، میتونید با چی؟ با دوچرخه برید، با سواری برید، با هر چی. اینا که خودشون کاره ای نیست، اینا فقط وسائلن، ابزارن. خب ابزار یک شی که لازم نیست که همین باره یک شی باشه، امور متعدد میتونه ابزار باشه برای یک عمل واحد. پس بنابراین اگر ما وفادار بودیم به حرفهای مشیائین، این اشکال نمیتونستیم جواب بدیم. ولی اگر نه، ما میگیم آقا اصلا حرفای مشیان درست نیست، نه ادراک اونیست که اونا میگن، نه مدرک اونیست که اونا میگن، نه مدرک قوه خیاله، به اون معنایی که اونا میگن، این به اون معنایی که اونا میگن رو میگم برای اینکه اینجا آخوند فرموده که این قوه خیال درش صورت نیست، درش، در حالی که خود ایشون بعدا فرموده که قوه خیال مجرده. پس اون قوه خیالی که ایشون بعدها میگه غیر این قوه خیالی است که مشیایی میگه. مشیایی قوه خیالی قائله که اون کیفیتی است حاصل در روح بخاری که امر مادیه. ایشون قوه خیالی قائله که جزئی است از نفس ما، نفس انسانی مجرد، جزء هم نیست بلکه مرتبه است، بلکه عین نفسه و مجرد. خب حالا یه مقدار عبارتشو بخونیم. ولی جواب ان هذا انما یرد و نقضن علل قائلین به وجود الاشباه الجسمیه والامثله الجرمانیه فی القوى الخیالیه و الحسیه. این اشکال شما نقض میتونه باشه بر مشایخ که قائلن به این که اشباه جسم و مثالهای جرمانی در قوای خیالی یا حسی وجود داره. یعنی اونا میگن آقا اون چرا که شما درک میکنی میاد تو قوه خیال یا حس، اما کدوم قوه خیال؟ همون که خودشون ترسیم میکنن. اینجا مراد از قوای خیالیه همین قوای خیالیه است که مشایین ترسیم میکنن، و الا آخوندم قائل به اینه که اینا میان تو قوه خیال ولی قوه خیال رو این نمیدونه. لذا توجه باید بشه. ایشون بعدن در جلد هشتم اسفار قوه خیال رو میگه ددله کثیری برای این اقامه میکنه که اون مجرده. یعنی چه؟ یعنی کیفیتی نیست حال در روح بخاری و محلی به نام مقدم مغز نداره. مقدم دماغ محل اونی برای اینکه مجرده. پس اینا چی؟ میگه اینا همه معدات هم، ابزار هم. میگه این نقض بر اونا میشه که اومدن گفتن اشباه جسمیه و امثله جرمانیه در قوای خیالیه ما وجود دارن یا در قوای حسیه ما وجود دارن. اما ولم یبرهنوا ذلک بدلیل شاف و برهان واف. اما اثبات نکردن این حرفشون رو با یک دلیلی که به دردخور باشه و برهانی که وافیه به مقصود باشه. کما لا یذهب علی متتبع اقوالهم. همونطوری که اگه کسی بره اقوال اونا رو جمع آوری کنه براش مخفی نمیمونه. خب طبق اونا در حقیقت یعنی اشکال وارد. اما ما چی میگیم؟ میگیم ولیس لهذه القوا الا کونها مظاهر معدتا لمشاهدت النفس تلک از صور و الاشباه فی عالم المثال الاعظم. این قوا هیچ کاره نیست، هیچ کاری ندارن، نیست برای این قوا شعنی نقشی جز این که اینا مظهرن و معدن برای مشاهده کردن نفس اون صور و اشباه را در عالم مثال. حالا یا مثال اعظم کما هو برای شیخ الاشراق. شیخ الاشراق میگه آقا شما وقتی نگاهت میفته به این تخته، وجود مثالی تخته را در عالم مثال اعظم مشاهده میکنی، فکر میکنی اینو داری میبینی. چرا؟ برای اینکه عالم مثال اعظم که اونجایی نیست که این عالم تموم میشه. بارها اینو گفتیم، گفتیم این وجودها متداخلند. یکی از اصول اساسی در فلسفه اینه که وجودها تداخل میکنن. تداخل وجودات واجب است، نه محال نیست، واجب است. یعنی چه؟ یعنی وجودهای مثالی اینطور نیست که بگیم آقا این عالم ماده با اون مثلا آخرینش که حالا هنوزیش که نمیدونه آخرش کجاست تموم میشه، از اونجا به بعد بالاترش وجودهای مثالی هست، بعدم وجودهای مثالی یه جایی تموم میشن، از اون بالاترش وجودهای عقلیه. اینطوری نیست. بارها گفتیم که اگه عالم ماده رو شما این دام کره بدونید، این عالم ماده بدونید، عالم مثل هم یه چیزی مثل این با همین مرکز. عالم عقل هم یه چیزی مثل همین با همین مرکز. این هم میشه عالم عقل. یعنی تو در توه و از همینجا معلوم میشه که خدای متعال هم تو همه چیزه. این داخلان فل اشیا لا به ممازجه قشنگ معنا پیدا میکنه. منتها خدا دیگه دایره نداره، حد نداره. خدا یک وجود لایتناهاست، پس بنابراین تو میفرمان اینجا که شما نگاه میکنی به این تخته، اون وجود مثالی حضور داره، اونو مشاهده میکنی، فکر میکنی این داری میبینی. بله؟ یعنی در بند محل نیست، ولی در هر محلی هست. داره که لا یهویه مکان ولکنه فی کل مکان. مکان حاوی او نیست، ولی چی؟ تو هر مکانی او هست. لا یخلو منه مکان ولیس لهذه القوا الا کونها. این قوا چیزی ندارن، شأنی ندارن جز اینکه مظهرن و معدن برای مشاهده کردن نفس اون صور و اشباه را در عالم مثال اعظم. این که محیط به این عالمه، یعنی شما نگاه به تخته میکنی وجود مثالیش همینجا حضور داره، اونو میبینی. کما هو رأی شیخ الاشراق، که البته رأی شیخ الاشراق ابداع خودش نیست. قبلا اقدمین از حکمای ایران که قبل از یونانی ها بودن و رواقیین، اینا قائل بودن. این طبق نظر اونا. او اسبابا و آلات لنفس بها تفعل تلک الآثار و الافعال فی عالم مثالها الاصغر. یا این که نه، اینا ابزار و آلاتی هم برای نفس که وقتی با این ابزار و آلات عمل میکنه مستعد میشه برای اینکه خودش با داشتن این ابزار و آلات ایجاد میکند نفس اون آثار و افعال را. اون آثار و افعال یعنی چه؟ یعنی همون جبال شاهقه و سهاری واسعه، همون فلک و کواکب عظیمه رو خود نفس ایجاد میکنه در عالم مثال خودش، در وجود خودش که عالم مثال اصغره. کما ذهبنا الیه، اونطوری که ما قائلیم به این که در ادراک های حسی نفس ایجاد میکنه صور را در عالم خودش. والحاصل انه لا يرد ذلك نقضا على من اثبت وجودا اخر للمدركات الحسيه سوى هذا الوجود العيني في عالم المواد الجسمانی. حاصل این که این اشکاله نمیتونه نقض باشه بر کسی که برای مدرکات حسی غیر از این وجودی که با چشم درک میشه، این وجود عینی که در عالم مواد داره، عالمی که الجسمانی. الجسمانی صفت برای چیه؟ صفت برای عالمه، عالم الجسمانی که اون عالم توش مواد هست، صفت برای مواد نیست. خیلی روشن. یه این اشکال نمیتونه اشکال باشه برای کسی که یه وجود دیگری برای این تخته و این میز و این کتاب و زید و امر و کوه و دریا و اینها اثبات کرده غیر از این وجودی که در عالم جسمانی هست. به اون رو میگیم وجود چی؟ مثالی. وجود مثالی مقدار داره، شکل داره، رنگ داره، خصوصیاتی از ماده رو داره، ولی مادی نیست. محیط به این عالم ماده است. و بالجمله فانما یثبت به ادله الوجود العلمی للاشیاء السوریه وجود عالم آخر. میگه خود ادله وجود ذهنی اصلا اثبات میکنن اون عالمو. چرا؟ برای اینکه شما از راه حس این عالم رو درک کردی، به این عالم معتقد شدی. خب حالا میای سراغ اون صورت ها، خود صورت ها رو مورد دقت قرار بدی، باید بگی اون صورت ها کجاست. این همون استدلالی که مرحوم علامه فرموده برای اثبات عوالم از راه ادراک. فرموده شما اگه ادراک حسی و خیالی داری و این ادراک حسی و خیالی شما مجرده به دلیل اینکه قوه نداره، قابل انقسام نیست، حواس زمان و مکان و اینها نداره، پس این مال این عالم نیست. پس ثابت میشه یه عالم دیگه ای داریم. با همین ادراک ثابت میشه یه عالم دیگه ای داریم که اون عالمش اون عالم نسا. میگه با ادله وجود علمی که ما داریم برای اشیاء صوری، یعنی اشیایی که صورت دارن تو این عالم، وجود با اون ادله ثابت میشه وجود یک عالم دیگری، و اینکه برای این صور و اشباه یه وجود دیگری هم هست غیر اونی که یظهر علی الحواس ظاهره. و به ذالک الوجوده تنکشف و تظهر و عند القوا الباطنه. و با اون وجود جلوه میکنند و ظاهر میشن پیش قوای باطنی شما، یعنی خیال شما اونو درک میکنه نه اینا. حواس ظاهری شما با اینا روبروه، ولو اینکه بازم اینا رو درک نمیکنه ها، بلکه عقل به پشتوانه این حس ظاهری به وجود اینا پی میبره. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی نگاه به این دیوار، به این ستون میکنی، شما این ستون رو با چشمم نمیبینی، بلکه باز چشم شما چی رو میبینی؟ وجود مثالی رو میبینی. اما همین چشم و همین لامسه و همین سر و اینها به شما میگه این هست ها؟ هست. چرا؟ اگه شک داری یه بار سرتو بهش بزن. آدم که سر آدمو درد نمیاره. اگه کم شک باز زائل نشد یه بار دیگه بزن که شاکی نمونه. بله، ما قبول داریم، ما تا نه به این طور که آقای میفرمن، ما هم قائل به این که اینا مجردن. خب حالا دیگه وقت تموم شد، اجازه بدید بقیهش فردا. و السلام علیکم.